بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده که امروز به عنوان قاعده طلایی در اخلاق نامیده می شود، گرچه به عنوان یک دلیل در اکرام مطرح شد، اما به دلیل اهمیت و دایره و دامنه گسترده بحث اون رو ما تفصیلی تر مورد بررسی قرار میدیم. تا کنون ذیل این قاعده به 6 مبحث اشاره شد. مبحث هفتم در این قاعده این است که آیا این قاعده فقط به اون روابط عام اجتماعی میان انسان‌ها نگاه داره و معطوف به اون جهت هست، یا اینکه حالت‌های خاص رو هم در بر می‌گیره؟ حالا مقصود اینه، ما در روابط اجتماعی یه قواعد عامه‌ای داریم که میان مسلمانان یا مؤمنان به طور عام تأکید شده و ترغیب شده، اما یک روابط خاصی هم داریم، مثل روابط پدر و مادر و فرزند و استاد و شاگرد و کذا و کذا، جایی که رابطه یه عناوین خاصه‌ای پیدا می‌کنه. قبلا هم عرض کردیم دیگه، اصول روابط اجتماعی برخی از حیث انسانیت، برخی از حیث اسلامیت، برخی از حیث ایمان، و از این سه شات عنوان هایی که نسبتاً کلی تر بگذریم، اون وقت میاد عناوین بسیار متعددی که منشأ حقوق خاص میشه و تکالیف و وظایف خاص را در یک روابط ویژه به وجود میاره. بی‌نهایت هم شد باشه، خیلی دیگه، شما همین که از این آدمایی که هیچ ربطی با هم ندارن از این درک وارد شدن، زیر سقف نشستن، این رابطه خاصی پیدا میشه و حقوق و وظایف خاص. یا همین که دو نفر اتفاقی همراه شدن توی سفر، دو تا، یکی از شرق عالم اومده، یکی از غرب عالم اومده، همراه شدن توی ماشین رفتن به سفر، این همراهی خودش یک قواعد ایجاد میکنه. خیلی هم خوب، اسلام به این توجه داره، حقوق، رساله حقوق امام سجاد و 50-60 که آورده بخشش نظره به همین هاست. به عبارت دیگه، حالا کمی حاشیه برم، این روابطی که موجب حقوق می شود و حقوق هم موجب یک وظایف می شود، گاهی روابط کاملا تکوینی حقیقی خارجی است، رابطه بندگی ما و خلقت خدا، اونجا رابطه کاملا تکوینی حقیقیه و یک طرف هم هست، یک طرف هست اونجا، ولذا حقش و وظیفه هم یک طرف هست، از اون هیچ وظیفه خدا نداره، همش از این طرفه. تو همون اولین حقی هم که در رساله امام سجاد آمده، اعظم الحقوق حق الله هست، بعد هم فرماد که حق خدا هم عبودیته، بعد میفهمد خدا البته بر خودش فرض کرده که اگر شما عبودیت بکنید این کارا رو براتون انجام بده، اگر طرفینی میشه به جعل او طرفینی میشه، ولی به نفس، به حالت عادی اون چه که مبنای این حق شده یک رابطه حقیقی تکوینی یک طرف است و اون وظایفی رو تولید کرده. این در مورد خداست، حالا نسبت به پیغمبر و ائمه همینطوره، رابطه حقیقی یک طرف است. اما از اینا که بگذاریم، میاد بقیه جاها روابط حالا یا حقیقی یا اعتباری است و غالبا البته دو طرف است، غالبا دو طرفه، گاهی هم حالا یک طرف غلبه و رجحان داره. اینا انواع حقوقی است که تو نظام حقوق اجتماعی و روابط و اینها امر مهمی است، یه وقتی هم راجع به این باید صحبت بیشتری هم بکنیم. در حقیقت ما باید اینطور بگیم، به عنوان مقدمه این مبحث هفتم میخوام اینو عرض بکنیم که در اسلام وظایف متقابل مبتنی است بر حقوق متقابل، و حقوق اینجا تقسیماتی داره، بعضی حقوقی که حقیقی و تکوینی است، بعضی حقوقی که اعتباری و قراردادی است، بعضی حقوق ثابت لایزوله، بعضی حقوقی است که نه با اندک چیزی تغییر پیدا میکنه. حق پدر و مادری و فرزندی این حق تکوینی ثابتیه، تغییرش نمیشه داد. ولی بعضی حقوق هم بر اساس یک رابطه ایست که میشه به سادگی تغییر پیدا بکنه. دو نفری که همسایه هستن وقتی یک خونش رو فروخت تمام میشه. همسفرن، ساعاتی که در سفرن حقوق و وظایف میاد، جدا که شدن اونا تمام میشه. اینا انواع حقوقه. خب حالا یه حقوقی ما داریم که از حیث انسانیت، اسلامیت و ایمان و مولد حقوقی میشه و وظایف، این سلایه داره دیگه. اون رابطه میشه امر پایه، بر اساس اون رابطه حقی تولید میشه و سطح سومش این حق میاد تولید وظیفه میکنه. این ترتیب قصه اینه و اینا به قراردادی هم نیست، اینا حقایقی در عالمه. منطقه اون رابطه گاهی رابطه یک طرفه است، گاهی دو طرفه، گاهی تکوینیه، گاهی نه قراردادی و جعلیست و اینها، گاهی زوالش ممکن نیست، گاهی زوالش ممکنه و امثال اینها. راجع به این خیلی میشه بحث کرد و ابعاد زوایایی هم داره. شاید لازم بود از منظر فلسفی و تحلیل همین فقه روابط اجتماعی این را اوائل هم بحث میکردیم، منتها خب بهش نپرداختیم. حالا امروز روز اوله که یک اشاره به مبحث کردم، به تدریج انشاءالله تکمیل خواهیم کرد، هر باری به زوایایی از این نظم در واقع وظایف متقابل اجتماعی خواهیم پرداخت. خب حالا این مقدمه بود برای این بحث هفتم. عرض کردیم که اون روابطی که مولد حقوق و در نتیجه مولد وظایفی هستند به دو نوع کلی تقسیم شد. روابطی که بین آدم‌ها از حیث همون جهات دو سگانه عامه، یعنی انسانیت و اسلامیت و ایمان، یک، و روابطی که از حیث اون جهات خاصه و حیثیات خاصه پیدا میشه، رابطه پدری و مادری و همسری و همسایگی و نمیدونم کذا و کذا و کذا. این تقسیم خب روشنه. حالا سوالی که در این مبحث هفتم اینه، این است که وقتی که امام میفرماد که و عقل هم میفهمه که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، اشاره داره فقط به همون نوع اول، اون حقوق و وظایف در زمینه روابط عام که حد اکثر دیگه حیثیت ایمان در اونجا دخالت داره، ولی جهات بعد از اون دیگه دخالتی نداره و به اون نظارتی نداره. این دلیل اگر این باشه، این روایت فقط داره میگه که اکرام، احترام، چیزایی که از حیث عمومی و از جهات عامه در روابط لازم عمل بشود یا نشود رعایت بکن، یا اینکه نه، دایرش اوسع و قسم دومم را میگیره با این بیان که عرض شود که شما برای فرزندت اینطور عمل بکن، یعنی با او جوری رفتار بکن که اگر تو جای فرزندت بودی چه انتظار داشتی. خودتو بگذار جای دیگه، نه فقط از حیث اینکه یه انسانی است، یه انتظارات عامه انسانی بین آدم هاست، نه، خودتو بذار جای او حتی در این جهات خاصی که داره. خودتو فرض گیر که فرزند هستی، از پدرت چه انتظارات داری، حالا که پدری اون انتظارات رو عمل بکن، او بالعکس، یا تو همبحث، نمیدونم، شاگرد، استاد، خودتو جای او بگذار، جای او بگذار نه به معنی که اونم یه آدمی است مثل خودت، نه، از حیث اون جهات خاص خودت رو جای او بگذار. روایت فقط اون اولی رو میگه که تا حالا شاد غالبا ذهن به اون سمت تمایل داشت، که میگه که انتظارات عمومی است که از حیث انسانیت و اخوت کلان و اینها در انسان هست. میگه همونی که میخوایی از دیگران توقع داری از حیث همین جهات عامه، تو هم همونطور رفتار بکن. احتمال دوم اینه که نه، مزید بر این داره اونم را میگه، میگه که خودتو جای او بگذار، نه فقط از حیث اون جهات عامه انسانیت و مسلمان بودن و امثال اینها، نه از حیث این که این فرزنده است، پدر است، همسر است، نمیدونم شاگرده، استاده و امثال اینها. این هم سوالی است که اینجا وجود داره که احبب لغیرک ما تحب لنفسک. دو احتمال در بابشه، یکی این که اون اولی رو بگه، یک احتمال اینه که مزید بر اون شامل این دومی هم بشه. بعید نیست این اطلاق داشته باشه، احبب لغیرک ما تحب لنفسک بعید نیست اطلاق داشته باشه، گرچه حالا قدر متیقنش همون اولیست، اما و مصداقهایی هم که تو روایاتون آمده خیلی وقتها از همین قبیله، اما در این حال بعید نیست که شامل این احوال خاصه هم بشود. میشه شواهدی هم احیانا در بعضی روایات هم بر این مسئله پیدا کرد، برای اینکه بله، حالا ممکنه کسی اینو رو شاهد بگیره و ممکنم هست نپذیره، ولی اینکه مثلا داره که یعوده ادام مرض، ایادتش بکنه وقتی که مریضه، اینا رو از مصادیق در ادامه این، حالا جزء مصادیق البته نشمرده. بله، حالا صرف این که تو روایت خیلی، حالا این شاهد قوی نیست که بخوایم روش معطل بشیم،
خیلی بچه
اختصاصی هم نداره. بله، یعنی اطلاق دیگه، میگه احبب لغیرک ما تحب لنفسک، تحب لنفسه که از حیث این که مسلمانی یا از حیث این که فرزندی یا پدری و امثال اینها. این خود گیرش اون جاییست که داره فرض میگیره، ما تحب لنفسه که یعنی فرض میگیری که او هستی، حالا چی میخوایی. اطلاقش کمی ممکنه به این ظهوری در فعلیت داشته باشه، اون وقت این فرض رو نگیره. این گیر که قصه اینجا اینه، یعنی ممکنه کسی بگوید که نه این اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه ما تحب لنفسک یعنی اونی که همین الان در همین شرایط الان از دیگری انتظار داری. این که بگیم نه من حالا اگر فرزند او بودم این را از او انتظار می‌بردم، این قضیه دیگه فعلیه نیست، حالت تقدیریه است. ما تحب لنفسک لو کنت ولدن لهو، لو کنت تلمیزن لهو، این قید میخوره، یه قید مشروط میشه. از این جهت ممکنه بگیم ظهور نداره در این
قید. هست دیگه تو نمشون
یادت
وقتی که مریضه،
نه یادت اینا اصلا جای دیگه بود. بله، حالا این نکته ایشون نکته درستیه، جوابی که این رو میشه به این داد، بنابراین اشکال اینه، یعنی ممکنه کسی بگه که شامل اون حالات خاصه نمیشه، برای اینکه اونجا فرض میگیره و ظهور خطاب و دلیل در فعلیته. جوابی که میشه داد اینه که نه، این فرض گرفتن حتما در مواردی از مصادیق این وجود داره، در خیلی از حقوقی که در روابط متقابله اونجا حالت فرضی داره، میگه که مثلا مریضه، الان این مریضه یا محتاجه، میگه کمکش بده، همانطور که برای خودت علاقه داری انجام بشه. کی؟ وقتی که مریضی. یعنی عملا یه جوری فرض در حداقل بخشی از این چیزا وجود داره، یه چیزایش نه، مثل اکرام عمومی که همه توقع دارن نه، ولی اون مسائل مثل عیادت و مریضی و
کمک و
قرض و امثال اینها همه یه جور فرضی درش هست. از این جهته که بعید نیست که بگیم این ظهور و عرفیش شامل همه اینا میشه.
استاد مراد از فرض همزاد پنداریه
دیگه، یعنی خودشو جای او بذاره دیگه، فرض اینو دیگه، یعنی خودشو میذاره جای او. همزاد پنداری، حالا نمیدونم اصطلاحش اینجا رو بگیره نگیره، نمیدونم با دقیق چی کرد، خود را جای او بگذاره. اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. بله، ملاکش هست، ضمن اینکه این اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، این میزانیت شاید مثلا یه خود کمک بده برای اینکه شمول رو درست بکنه. اینم بحث هفتم. بنابراین دائره مدلولی و مفادی روایت به نحوه، حالا در واقع مدلول مطابقی یا به شکل در واقع التزامی و امثال اینها، شامل اون مواردی که فرض میکنه خودش را جای دیگری در یک جهت خاصی که الان نداره میشود. به عبارت دیگه شامل اون روابط خاصه اجتماعی در اون ارتباطات هم میشود. اینم بحث هفتم. بحث هشتم، بحث هشتم این که این قاعده اختصاص به مؤمن دارد یا شامل مسلم میشه یا حتی فراتر از اون شامل دیگران ولو اینکه مؤمن و مسلم هم نباشن میشود. این هم سوال دیگری است که در همه این قواعد مطرح میشه، اینجا هم مطرح هست. به نظر میاد که در اینجا برخلاف بعضی از قواعد دیگه ما شمول را میتوانیم داشته باشیم، احتمالاً امکان تعمیم داشته باشه. ادله‌ای که در این قاعده ما داریم به چند دسته تقسیم میشه. یک طایفه مواردی است که داره اخیک، در روایاتی داره اخیک، و اینها بعید نیست ظهور داشته باشه در همان مؤمن، بعید نیست که ظهور در مؤمن داشته باشه و گاهی هم تصریح به این شده. مثلا در روایت دهم همین باب 122 داره که ما حق المؤمن علی المؤمن، حضرت فرمود من حق المؤمن علی المؤمن. از این جهت یک دسته ای از این روایات که کمم نیست اختصاص به مؤمن داره، به دلیل اینکه یا تعبیر اخیک آمده یا تعبیر مؤمن آمده و اینها ظهور در فرد معتقد به مبانی و معارف اهل بیت داره، و اگر تردیدی هم داشته باشیم با قدر متیقنش اونه و حمله بر اون میشه. روایت
که امیر مؤمن
جهان برست اینجا هست دیگه، روایت چنان، روایت ده، روایت یازده، روایت دوازده، اینها
روایت از پیامبر امیر مؤمنین تعبیر مؤمنین
بیاد که شاییو خیلی مباکره. حالا اینا دیگه از روایت از ائمه بعدیست دیگه. حالا اون بحث رو وقتی تو مکاسب محرمه اینو منم کجا بحث کردیم مفصل، حالا جای خودش دیگه. بله، این یک طایفه. اما طایفه دوم اینه که نه درش مسلم آمده، اینم کم نداریم، چند تا روایت اینجا مسلم آمده. بعضی از حقوق به زحمت با دلیل مطلقی پیدا کرد، ولی اینجا داریم روایاتی که مثلا روایت 19 هم داره که امام باقر فرمودن احب اخاک المسلم و احب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. اینجا اخاک المسلم داره عرض شود که، و روایت دیگه هم چند جایی داره، مثلا روایت 23 هم باز اینطوره یحب المرء المسلم الذي يحب الاخي ما يحب لنفسه، که اینجا اخی چون مسلم داره به هم اخوت عامه حمله میشه. این بنابراین اینم یه گروهه. یا روایت هشتم هم اینه احب الاخي كالمسلم ما تحب لنفسك. این گروه دوم، و در این گروه دوم البته در بعضی همون مسلم داره که ظهورش خوبه، در بعضی داره لأخی کالمسلم، اونجا هم ممکنه بگیم این اخوت یه قیدی به این داره میزنه، ولی نیازی به این روایت هم نداریم. روایاتی داریم که مسلم رو به نحوه مطلق بدون اینکه هیچ قیدی داشته باشه آورده. چند روایت کم نیست، روایت متعدد هم مسلم داره. اینم طایفه دوم. فراتر از این هم ممکنه بگیم طایفه سومی داریم که حتی این قید مسلم هم نداره، با اون روایت اول باب 35 جهاد النفسه. در باب جهاد النفس روایت اول داره که یا رسول الله علمنی عملا ادخل بالجنه، اونجا داره با احببت ان یعتیه الناس الیک فعتهی الیهم و ما کرهت ان یعتیه الناس الیک فلا تعتهی الیهم. روایت دوم داره که اما التی بینک و بین الناس فترضال الناس ما ترضال نفسک. در تعدادی از روایات ناس داریم یا در نهج البلاغه داریم که احبب لی غیره که ما تحب لنفسه، که غیرم شمول نسبت به همه داره. در این طایفه سوم ممکنه کسی بگه که این ناس و غیر و اینها بار خاص معنایی نداره، یعنی ناظر به اون جهتی که این حالا مؤمن و مسلمان هست یا نیست نیست و نظارت به این مسئله نداره و در مقام بیان از حیث قیود و ویژگی های مسئله نیست. که ناس که میگه یعنی غیرتو، غیرت هم میخواد بگه که در واقع فقط اون جهتی که دو نفری دو تو جای او میشینی و خودتا اونجوری فرض بکنه این رو میگه، اما اینکه حالا بخواد اون قید مثلا ایمان و اسلام رو در این رابطه القا بکنه مثلا نیست.
سفارش امیرالمومنین به مالک اشتر چی
بسید؟ خب
و بعدش مضمونش
اون بله، حالا اون بحث حاکم و این هاست دیگه، چرا اونجا صراحت داره دیگه،
نظیر این... لکت
خلق. بله بله، از شاید که این شبهه ایست که ممکنه آورده بشه. در این حال ما واقعا باید اطلاق اینا رو بپذیریم، یعنی امام در مقام بیان یه حکمه، به جای اینکه مسلم یا مؤمن بگه میفرماد ناس غیر، معلوم میشه تو اون حکم این قیود دخالت نداره که بگیم نه در مقام بیان نیست. قاعدش اینه که در مقام بیانه، یعنی حکم رو با همه قیودش میخواد بگه دیگه، موضوع متعلقش رو میخواد بفرماد. ولی این شبهه خیلی شبهه قوی نیست، زمینی که حالا شواهدی از اون قبیل هم داریم در این مواردی که ایشون فرمودن، که ما موارد داریم که تصریح شده که اما نظیر لکه فی الخلق و چه اما اخون لکه فی دین و نظیر لکه فی الخلق شده، و مطمئنیم که یک اصول عمومی وجود داره که بین انسان و حتی غیر مسلمه. بله یه جایی هم تغییر خورده دیگه، گفته شده یا اگر محارب بشه اصلا هیچ احترامی نداره، اونم حالا ممکنه یه چیزایی حتی اونجا هم باشه، مثلا مصره کردن اینا باشه. از این جهته که در این قاعده این سه طایفه وجود داره و چون مثبتات هم هستن، حمله مطلق بر مقید طبعا نمیشه دیگه، بلکه اینجوری باید این سه طایفه رو حمل کنیم، بگیم که در یک قاعده عامه داریم بین همه آدم ها و یه قاعده‌ای داریم که تأکید داره در مسلمان و آکد در مؤمن. در اینجور موارد اگر یادتون باشه در جایی که چند عنوان هست که همه همگنن یعنی مثبتاتن، حمل مطلق بر مقید نمی‌شود مگر اینکه حالا وحدت حکم باشه دو اینها. این یه قاعده. اما قاعده بعدیش و سوال بعدی این بود که حالا که حمل مطلق بر مقید نمیشه، این مقیدها یا مقیدها مثالی هستند برای اون قاعده عامه یا مفید تأکیدند؟ یک دلیل گفته اکرم العالم، یک دلیل میگه اکرم العالم الفقیه، یکی میگه اکرم العالم الفقیه العادل. خب اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه، هر کدام جای خودشون هستن، منتها یک حکم است که همون اکرم العالمه و این فقیه و عادل که در دو جا بعد آمده اینا همه مثال اون هستن، یا اینکه نه اینجا تأکد حکمه. گفتیم طبق قواعد باید همین تأکد حکم رو بگیم، یعنی اصل تأسیسه، اصل اینه که هر دلیلی میاد یه بار جدیدی داره، نه فقط داره مثالی میزنه، وقت این بار جدید یعنی حکم جدید که موجب تأکد میشه. به این دلیله که اینجا ضمن این که در این مورد و مواردی از این قبیل میگیم که حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه این تکلیف هم در سطح عموم هست، هم در سطح اسلامی، هم در سطح ایمانی. اما در سطح اسلامی و بعد ایمانی تأکد وجود داره، حکم مضاعف وجود داره، چون حکم نوعش واحده میشه شدت و ضعف دیگه، تأکد یعنی شدت و ضعف دیگه،
یعنی هم مهم هم به درد.
بله بله، این در جایی که تزاحم بشه اون وقت اهم و مهم اینو کمک میده. و از این جهت هست که به نظر میاد که این یه قاعده عامه‌ای باشه. البته در غیر مسلم انواع مقیدات و مخصصات داره، یعنی روایت در یه جاییه که یک حقوقی رو ساقط کرده، میگه غیر مسلمان این حقوق نداره، اون میشه مقید و مخصص، کم هم نیست. اوجش هم در محاربه دیگه، در محاربه یا چیز از این قبیل، وقتی محاربه اصلا باید کشتش، باید کشتش، خب دیگه این قاعده اونجا تخصیص خورده. ولی مهم اینه که اگر این رو کسی بپذیره، این اطلاق رو در این روایت، اون وقت چون این یه قاعده فراگیره، در واقع یه حقوق مشترک انسانی و به خصوص حقوق مشترک اسلامی که تو روایت بیشتری هست و معتبرم هست، حالا تو اون جایی که ناس داره هر کدامش شده یک گیر سندی داشته باشه گرچه متعدده، اما اون جایی که مسلم داره که فقط مؤمن نیست، اون کم نیست. این یکی از مسائل مهم در همون امت اسلامی و تقریب و تعامل اسلامی اونها، این قاعده است: احبب لأخیک المسلم، احبب للمسلم ما تحب لنفسه. این از مبانی اون چیزیست که حالا آقام پریروز در صحبتشون فرمودن، این یه حق خاصی نیست، یه قاعده عامه است که همه حقوق رو میگیره الا ما خرج به دلیل. ولذا یکی از قواعد پایه برای اون امت اسلامی و تقریب و تعامل اسلامی این قاعده به شمار میاد.
وقتی
خود محبب تابع واضح تو هستش، این تأکید
در
مؤمن
و مسلمان چه معنا داره؟
چه معنا که داره، چه منافاتی داره؟
دیگه بستگی به
ماتحب
داره دیگه،
نه بستگی به اون داره، ولی میتونه یک بار اضافی هم بهش بده. میگه اونی که الان در مقابل تو قرار گرفته میخوای قاعده راجبش اجرا بکنی، اگر مسلمانه اینجا دو تا حکم داره، اگر مؤمنه اینجا سه تا حکم وجود داره و موجب تأکد شده می نداره. مشکلی در کار نیست که بگیم نمیشه.
بعد راجع به مؤمن، چون ما درک نداریم که مؤمن در شیعه اهل بیت استفاده بشه، یعنی حتما احتمال داره که قبلا مسلم باشه.
نه قطع داریم، در زمان امام باقر و امام صادق دیگه اصطلاح جا افتاده. روایات رو ببینید، وقتی که مؤمن میگه، حتی اونجایی که اخیک میگه، اگر قرینه نباشه یعنی برادر ایمانی، نه برادر مسلمان، مگر اینکه اینجایی بگه اخیک المسلم، این قطع داریم. منتها اون بحثی که وقتی بهش پرداختیم، تعبیر مؤمن در قرآن و عهد پیامبر بود، که اون رو ممکنه کسی بگه که مقصودم مسلمانه، اون معنای عامه. اونجا حالا یه توجیهی کردیم دیگه، حالا جای خودش دیگه. خیلی خوب دیگه. حالا
این که قبلا فهمید که این پرس در انجام سابق هم بوده، من یه قرینه نمیشه ولی که فراتر از اومد
کدوم حکم؟ این حکمه؟ نه حالا
اونم مومن بوده.
بله، حالا اگه ما حکم عقل رو در این قاعده بپذیریم، ممکنه یه تعمیم رو شامل شمول حکم رو افاده بکنه. خب تکمیلش یک جلسه، نیم جلسه دیگه میخواد.